اربعین حسینی هستیم و در این روزها و شبهایی که می‌گذرد قوغایی در عالم برپاست و پیاده روی عظیم اربعین که با حضور میلیون ها نفر انسان عاشق تحقق پیدا میکنه در حال برگزاری هست و هر سال که میگذرد بر شکوه و عظمت اون افزوده میشه. من خواهش میکنم به عنوان افتتاح بحث بفرمایید که این واژه اربعین که بیانگر چهل هست آیا در قرآن مجید سابقه ای دارد و اگر هست در کدام بخش های قرآن مجید به عدد چهل و اربعین توجه شده؟
بله خواهش میکنم. خب مستحضرید که زیارت اربعین که البته برابر اون روایت مشهور از امام حسن عسکری علیه السلام یکی از نشانه های ایمان هست جایگاه ویژه‌ای داره، اما خود عدد چهل که حالا اربعین هم همونطور که از تاریخ فرمودید یعنی چهل در قرآن کریم در چهار آیه آمده و اتفاقا جالبه که سه آیه از اون چهار آیه مربوط به حضرت موسی علیه السلام و قوم این پیامبر بزرگ الهی است و یک مورد هم مسئله رشد انسان رو به طور کلی و به سن و سال که ربط داره و چهل سالگی انسان میرسه مورد توجه قرار داده.
بله.
در قرآن کریم در آیات 51 سوره مبارکه بقره، 26 سوره مبارکه مائده، 142 سوره مبارکه اعراف و 15 سوره مبارکه احقاف کلمه یا واژه اربعین رو خب میبینیم و البته این عدد چهل در ادبیات دینی ما جایگاه خاصی داره که حالا انشاءالله در طول برنامه هم یه اشاره اگر توفیق باشه و فرصت بشه به این جایگاه هم خواهیم داشت و حالا بلی. اگر صلاح تونستید یه مروری هم بر این چهار آیه که عرض کردم به طور کلی حالا و اجمالی هم بر مفهومش و ترجمه آیه انشاءالله خواهیم داشت.
به فضل الهی خیلی متشکرم. اشاره فرمودید به اینکه سه بار واژه اربعین در باره حضرت موسی و قوم حضرت موسی بیان شده. من یه مروری می‌کردم تصور می‌کنم که حدود یک سوم قصه های قرآنی هم در رابطه حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام است که شاید پررنگ‌تر از بقیه پیامبران به جریان حضرت موسی علیه السلام و قوم یهود در قرآن مجید پرداخته شد که حالا حسن اتفاق واژه اربعین هم می‌فرمایید سه مصداقش در باره حضرت موسی و قوم یهود هست. اجازه بفرمایید فرصتی را از اتاق فرمان دریافت کنیم و این گفتار را در محضر شما پی بگیریم.
بخش‌هایی از کتاب حماسه حسینی نوشته شهید آیت الله مرتضی مطهری. منطق امام حسین علیه السلام منطق شهید بود. از نظر اینکه امام مهاجم و سائر و انقلابی بود، منطقش با منطق مدافع و با منطق متعاون فرق می کند. منطق مدافع منطق آدمی است که یک شیء گرانبها دارد، دزد می خواهد آن را از او بگیرد. بسا هست که اگر کشتی هم بگیرد، دزد را به زمین می زند. ولی به این مسائل فکر نمی کند. آن را محکم گرفته. در می رود که دزد از او نگیرد. کاری ندارد که حالا زورش کمتر است یا بیشتر. حساب این است که می‌خواهد آن را از دزد نگه دارد. ولی یک آدم مهاجم نمی‌خواهد فقط خودش را حفظ کند. می‌خواهد او را از بین ببرد ولو به قیمت شهادتش باشد. منطق امر به معروف و نهی از منکر منطق حسین را منطق شهید کرد. منطق شهید ماورای این منطق هاست. منطق شهید یعنی منطق کسی که برای جامعه خودش پیامی دارد و این پیام را جز با خون با چیز دیگری نمی خواهد بنویسد. خیلی ها در دنیا حرف و پیام داشتند. در حفریاتی که دائما در اطراف و اکناف عالم می کنند می بینند از فلان پادشاه یا رئیس جمهور سنگ نوشتهی در می آید به این که منم فلان کس پسر فلان کس، منم که فلان جا را فتح کردم، منم که چقدر در دنیا زندگی کردم، چقدر زن گرفتم، چقدر عیش و نوش کردم، چقدر ظلم و ستم کردم. روی سنگ می نویسند که محو نمی شود، ولی در این حال روی همان سنگ ها می ماند. مردم فراموش می کنند، زیر خاک ها دفن می شود، بعد از هزاران سال از زیر خاک ها بیرون می آید، تازه در موزه ها میماند. امام حسین علیه السلام پیام خونین خودش را روی صفحه لرزان هوا ثبت کرد، ولی چون توأم با خون و رنگ قرمز بود در دلها حک شد.
شب بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، معجزه اربعین را از شبکه رادیویی قرآن میشنوید که در آستانه اربعین حسینی به مدت 5 شب تقدیم حضورتون میشه و امشب اولین حلقه از این برنامه‌های پنجگانه را میشنوید. در حضور حضرت حجت الاسلام دکتر لطفی زاده داریم مرور میکنیم که در قرآن مجید واژه اربعین کجا بیان شده و در حقیقت از این کلمه و این اصطلاح که در ادبیات آیینی ما جایگاه رفیع و بلندی دارد در قرآن مجید چگونه نام برده شده. اشاره فرمودید که در 4 آیه قرآن مجید به واژه اربعین اشاره شده. من قبل از اینکه به این مصادیق بپردازیم و این آیات را در مصدر شما مرور کنیم، خواهش میکنم بفرمایید که در ادبیات دینی و آیینی ما واژه اربعین چه جایگاهی دارد؟
خواهش میکنم. البته ما روی عدد مستحضرید که تعصبی نداریم، اما بعضی از اعداد خب یک جایگاهی دارن در ادبیات دینی ما و مثلا همین عدد 40 در جای جای مختلف وقتی آدم نگاه میکنه در مسائل مختلف دینی میبینه یه رنگ خاصی داره. به عنوان مثال عرض میکنم که مثلا خب شما ببینید سن بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم یه پیوندی با عدد 40 داره.
بلی.
تکامل انسان که حالا انشالله به آیه شریفه هم خواهیم پرداخت باز یه پیوندی با عدد 40 پیدا میکنه. یا حتی بزرگان ما اصلا فرمودند که شما یه 40 روزی برابر تعالیم دینی حتی اگر یه مراقبت هایی رو داشته باشید برکات و آثار و بالاخره نتایجی از این مراقبت کردن حاصل میشه.
بله.
هرچند که باید حتما توجه کرد که منظور از این 40 روز یا 40 شبانه روز یا 40 شب مراقبت گوشه نشینی و انزوا طلبی به این معنای غیر دینیش نیست. منظور اینه که در چارچوب و قالب دین و شرع مقدس مراقبت ها هایی که انسان بخواد از خودش انجام بده در برابر این که گناه یا خطایی از او سر نزنه حتما آثار و برکاتی خواهد داشت.
بله.
این که حتی ما تصریحی هم نداشته باشیم به این که مثلا یک مراقبت 40 روزه یا 40 شبانه روز داشته باشیم، اما هم که یک کار خوبی رو قصد بکنیم یه مدتی مثل 40 روز انجام بدیم، بالاخره این اثرات خودش رو نشون میده. او این که در تاریخ هم وقتی نگاه میکنیم میبینیم در ادبیات دینی ما حتی مراقبت های مثلا با عدد 40 هم دارای سابقه است.
بله.
مثلا فرض بفرمایید که در بعضی از منابع تاریخی داریم که پدر و پدر بزرگ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خب یک مراقبت های مثلا همچین نحوی که حالا عرض کردم 40 روز یا 40 شبانه روز داشتن در همون اتفاقا غار حرا.
بله.
و بعد هم خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هم چه بسا همچین مراقبت هایی داشتن و عبادت های از این دست که ما در منابع روایی هم داریم که مثلا کان النبی صلی الله علیه و آله یتحنس، تحنس یعنی تعبد.
بله.
یعنی یه مدتی رو بالاخره در غار حرا به عبادت می پرداختن. بنابراین اگر ما اینجوری فکر بکنیم که مثلا انسانی به روش حتی بزرگان دین به روش ائمه اطهار علیهم السلام به خصوص که خب این خیلی مناسب تر هست بعضی از کارهای خوب رو تا یه مدتی با خودش عهد بکنه انجام بده، انشالله که اثرات و برکات اون رو خواهد دید.
دلی.
حالا مثلا در روایات داریم که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هر شب این سوره های مسبحات رو که با تسبیح خداوند متعال آغاز میشن مثلا قرائت میکردن. حالا بعضیا فرمودن 5 تا 7 تا، بعضیا حتی 9 تا هم فرمودن، ولی اون مشهور 6 سوره معروف هست که سوره های حدید و حشر و صف، جمعه، تغابن و اعلاست.
بله.
حالا مثلا باز در روایات داریم که تو این سوره ها آیه ای هست که برتر از 1000 آیه است. میارزه که انسان یه چند روزی، یه چند شبانه روزی خودش رو مأنوس بکنه. احسان چیزی از دست نمیده که هیچ، خیلی چیزا به دست میاد و برکاتی حتما خواهد داشت. حالا اگرم نمیتونه مدت زمان زیادی این کارو بکنه، لااقل در یک فاصله این شکلی حتما آثار و برکات خوبی خواهد داشت. از این طریق بالاخره خودش رو وصل بکنه به یک چشمه جوشان و نورانی که انشالله برکات زیادی آیدش بشه. ما حتی داریم که مثلا مرحوم شیخ عباس قمی رضوان الله تعالی علیه صاحب مفاتیح،
بله،
ایشون فرموده بودن اون روایت مشهوری که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست که من اخلص لله 40 صباحا ظهرت جنابی الحکمت من قلبی حلال سانه، هر کی این 40 روز یا 40 شبانه روز خودش رو برای خدا خالص بکنه، بالاخره چشمه‌های حکمت از قلبش بر زبانش جاری میشه. ایشون فرمودن من این حدیث امتحان کردم، با خودم عهد کردم یه 40 روزی دقت کردم اصلا گناهی انجام ندم. معروف این داستان که بعد ایشون میفرماید که من رفتم وادی السلام در نجف در اون قبرستان و صداهایی میشنیدم که مردم عادی نمیشنن. خب ایشون ظاهرا گوش برزخی باز شده بود دیگه، پس معلومه که یه اتفاقاتی واقعا میفته. انشالله که همه ما این توفیق رو داشته باشیم که حالا مثل سیره بزرگان که به این عدد 40 اهمیت میدادن، 40 حدیث مینوشتن برابر باز حدیث که این 40 حدیث هم خودش موضوعیتی داره که اگر کسی حفظ بکنه و عمل بکنه چه برکاتی در روز قیامت نصیبش میشه. انشالله ما هم این توفیق رو داشته باشیم که همچین مراقبت هایی در زندگیمون بتونیم داشته باشیم و از برکات و فضایل و ثواب و آثارش هم بهره مند بشیم.
الهی آمین. خیلی متشکرم. اشاره فرمودید به عدد 40 و 40 حدیث، یکی از آثار ارزشمند تألیفات بنیانگذار جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی امام عظیم الشأنمون حضرت امام روح الله رضوان الله علیه هم همین عنوان 40 حدیث را دارد که از منابع ارزشمند تألیفات امام راحلمون هست. ان شاءالله که همه ما همونطور که شما فرمودید بتوانیم سیره بزرگان را پی بگیریم. گفت احب الصالحین ولست منهم، دوستدار طریق و شیوه صالحان باشیم، اگرچه نمیتوانیم مثل اونها باشیم راه اونها را پی بگیریم و به سعادت برسیم.
میخوام کوله بارو ببندم بیام، حرم دیگه طاقت نذاشته برام، چشامو میبندم میبینم توی یه جاده به اسم نجف کربلا، یه جاده به اسم با یه نگاه تو میشه راهی با زمینده، با پرچم سرخ دخیلک یا ابو فازه، دارم بی اراده میام میزنم به جاده میام، دارم بی اراده میام میزنم به جاده میام.
بسم الله الرحمن الرحیم. در حال حاضر در شهر مقدس کربلا در خدمت زائران عزیز و ارجمندی هستیم که برای عرض ادب و ارادت به آقای امام حسین علیه السلام و حضرت ابوالفضل علیه السلام اومدن. حاجا عرض سلام خدمت شما، زیارت قبول.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. ساعت عباداتون قبول باشه انشاءالله.
خیلی متشکرم. ما شاهد هستیم که زوار زیادی الان در حال رفت و آمد هستن، حرکت‌های خودجوش مردمی. خود شما نظرتون چیه؟
بله همینطور هست. همه اینهایی که مشاهده میکنید، این تجمع عظیمی که هر ساله به لطف خدا شاهدش هستیم که داره هر ساله پرشورتر برگزار میشه، همه نشأت گرفته از حرکت امام حسین علیه السلام بوده که برای خدا و در راه خدا بوده و این عشق و ایمان و اخلاص تجلی کرده و ما این رو در مردم و این حرکتشون مشاهده میکنیم.
بله. به نظر شما دشمنی های جهان به هر حال کنونی نسبت به قرآن و حد که حرمتی که خواهند داشت میتونن نور خدا رو خاموش بکنن، اون هم با این جمعیتی که عاشق عطرتن؟
قطعاً نه خیر، چون هم وعده خدای متعال در قرآن کریم هست که کسانی که تلاش میکنن نور خدا رو خاموش کنن قطعاً نخواهند توانست و ما این رو در طول این سالیان دیدیم که خب امام حسین علیه السلام به ظاهر تعداد اندکی از یاران بودن و تعداد دشمن خیلی بود، تلاش کردن که نور خدا رو و این حرکت امام حسین رو خاموش کنن، اما وقتی خدا اراده کنه که این حرکت حرکت جهانی بشه و این همه شور و اخلاص و ایمان رو شما میبینید در سرتاسر جهان به عشق خدا و عشق اهل بیت برگزار میشه، قطعا دشمن هیچ کاری نمیتونه بکنه.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار شما. سپاس.
اشیه شوق رو گونم جاری، نبزم رو تو دستات داری، دل توی دلم نیست هر با مثل جابر انصاری، مثل جابر انصاری، اربابم ابا عبدالله،
جابر از دوستان امیرالمومنین است و از دوستان خاندان پیغمبر است. او در حدود 10 سال 12 سال از ابا عبدالله بزرگتر است. خیلی این با ابا عبدالله مشهور بوده است. گفت به همین حال گامه ها را آهسته برداشت و آمد و ذکر گفت تا به نزدیکی های قبر مقدس حسین ابن علی علیه السلام رسید. وقتی رسید فریاد کشید، دو بار یا سه بار فریاد کشید، یا حسین حبیبی، یا حسین حبیبی، یا حسین دوستم، حسین جان دوست عزیزم، حسین جان. بعد گفت حبیب الله یجیب و حبیبه، دوستی جواب دوستشو چرا نمیدهد؟ من جابر کور تو هستم، رفیق دیرین تو هستم، پیر غلام تو هستم، چرا جواب منو نمیدهی؟ بعد یه دفعه گفت عزیزم حسینم، حق داری جواب دوستتو ندهی، جواب پیر غلامتو ندهی. من میدانم با رگهای گردنتو چه کردن، من میدانم این سر مقدستو از بدن مقدستو جدا. گفت افتاد بیهوش شد. وقتی که به حال آمد میگه سرش رو برگردون به این طرف و اون طرف، مثل کسی که به چشم باطن میبیند. یه وقت گفت السلام علیکم ایتها الارواح التي حلت بفناء الحسین، سلام من بر شما مردانی که روح خودتون را فدای حسین کردید.
مرغ دل و توی هوای کربلا پرداد، مرغ دل و توی هوای کربلا پرداد، رویای دل و کربلا فردوس خدا کربلا، رویای دل و کربلا فردوس خدا کربلا، راهی نیست دیگه تا دیدار عرش فرشی یا کربلا، عرش فرشی یا کربلا، های اربابم ابا عبدالله،
شب بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. معجزه اربعین را از شبکه رادیوی قرآن میشنوید که از امشب به مدت 5 شب از همین شبکه و در همین ساعت تقدیم حضورتون میشه. به استعدادتون میرسونم که شما گرامیان میتوانید از سایت رادیو قرآن با نشانی رادیو قرآن نقطه آی آر این برنامه را تعقیب کنید. همچنین از طریق سایت ایران صدا میتوانید قسمت‌های این برنامه را به صورت متنوع در ساعات مختلفی که فرصت شنیدن دارید در یافت و بازشنوایی بفرمایید. در خدمت جناب دکتر لطفی زاده درباره اربعین و عدد اربعین در آیین و اندیشه اسلامی و به طور مشخص در قرآن مجید گفتگو میکنیم. اشاره فرمودید جناب لطفی زاده که در 4 آیه قرآن مجید واژه اربعین به کار رفته، از جمله در سوره مبارکه بقره آیه 51، سوره مبارکه مائده آیه 26، سوره اعراف آیه 142 و سوره احقاف آیه 15. من خواهش میکنم به این مصادیق هم اشارت بفرمایید که هر یک از این آیات به چه نکته‌ای با واژه اربعین توجه می‌دهد.
بله خواهش می‌کنم. خب همونطور که فرمودید آیات 51 سوره مبارکه بقره و 142 سوره مبارکه اعراف مربوط به اون اتفاق مهمی است که درباره حضرت موسی علیه السلام رخ داد و البته قوم این پیامبر بزرگ الهی هم متأثر از این اتفاق یک آزمایش بزرگی رو و امتحان بسیار بسیار سنگین و سختی رو پس دادند.
بله.
و البته در این آزمایش یا امتحان هم سربلند نبودند و متاسفانه اتفاق ناخوشایندی در میان قوم حضرت موسی علیه السلام در غیاب این پیامبر الهی افتاد که اونها رو از مسیر توحید منحرف کرد و جدا کرد. آیه 51 سوره مبارکه بقره عدد 40 رو به طور کامل و یک باره مطرح فرموده. آیه 142 سوره اعراف ابتدا اون 30 روز رو و بعد یک 10 روز اضافه رو که در اصل این آزمایش قوم حضرت موسی علیه السلام هم در همون دیده شده و کتاب آسمانی هم بر اون پیامبر بزرگوار نازل شد رو در بر میگیره، مجموعاً به عدد 40 پرداخته.
اتممناها به
احسنت. بله. آیه 51 سوره مبارکه بقره و اذ وعدنا موسی 40 لیله ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون. قرآن کریم می‌فرماید که شما به خاطر بیارید هنگامی که با حضرت موسی علیه السلام ما 40 شب وعده گذاشتیم و قوم حضرت موسی وقتی ایشون به میقات رفت اسیر اون سامری و جریان گوساله پرستی شدند و انتم ظالمون. خطاب به قوم حضرت موسی علیه السلام هست که در حالی که شما ستمکار بودید و چه ظلمی بالاتر از شرک به خدای متعال.
بله.
اینجا خب عرض کردم واژه اربعین یک بار آمده و کل اون 40 روز یا 40 شبان روز میقات رو مورد نظر قرار داده، اما در آیه 142
اجازه بفرمایید قبل از که آیه بعدی رو بفهمید یک بار تلاوت این آیه رو بتون بشنویم.
بله میشنویم.
وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ.
در خدمتتون هستیم جناب لطفی زاده، بفرمایید به آیه 142 سوره اعراف.
بله، در آیه 142 سوره مبارکه اعراف همون عدد 40 و همون میقات 40 روزه یا 40 شبان روز حضرت موسی علیه السلام در دو بخش مطرح شده و وعدنا موسی 30 لیله، ابتدا اون 30 شب و اتممناها به 10، بعد با 10 شب هم تکمیل شد، 30 به اضافه 10 فتم میقات ربه 40 لیله، رسیدیم به این 40 شب. و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصله ولا تتبع سبیل المفسدین. زمانی که قرار شد که این میقات اتفاق بیفته، حضرت موسی علیه السلام به برادر شون جناب هارون سفارش کردند که جانشین من در میان قوم باش، مراقب توحید خلاصه این قوم باش، تمام اون زحماتی که حضرت موسی علیه السلام متقبل شده بودند و اصل در اصلاح اینها چیزی کم نگذار، مراقبت کن از اینکه اینها از مسیر توحید خارج نشن، ولا تتبع سبیل المفسدین، خودت هم از خودت مراقبت کن که از راه مفسدان یه وقت پیروی نکنی. اما خب مستحضرید که بعد قوم حضرت موسی علیه السلام متاسفانه اسیر تبلیغات شدید سامری شدند و فریب خوردن، یه مجسمه ساز هنرمندی به هر حال گوساله رو علم کرد و اونها رو از مسیر توحید منحرف کرد. این فعلا دو آیه از مجموع اون 4 آیه که عرض کردم که کلمه یا واژه اربعین آمده. حالا در بخش بعدی اگر فرصت بدین انشاءالله دو آیه دیگر رو هم مرور خواهیم کرد.
به اتفاق تلاوت 142 آیه از سوره مبارکه اعراف را میشنویم.
ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين.
شب بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه معجزه اربعین را از شبکه رادیویی قرآن میشنوید که از امشب به مدت 5 شب به مناسبت فرارسیدن اربعین سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام تقدیم حضورتون میشه. این روزها در سرتاسر عالم شور و نوایی برپاست، به ویژه در نقاط مرزی و در حد فاصل نجف تا کربلا جریان پیاده روی بزرگ اربعین که به فضل الهی هر سال پررنگتر و پرشورتر از سال قبل برگزار میشه، این روزها هم در حال برگزاری هست. خوش به سعادت اونهایی که مشرف شدن و الان در طریق پیاده روی به سمت حرم حضرت ابا عبدالله الحسین هستند و شما دلهای مشتاقی هم که جاتون خالی هست در اون همایش و در اون نمایش بزرگ تشیع، ان شاءالله که دلتون همراه زوار اربعین این هست و معجور و همراه با اونها در این سباب شریک هستید. برنامه معجزه اربعین رو میشنوید. جناب حجت الاسلام دکتر لطفی زاده برای ما به مصادیق قرآن مجید که کلمه اربعین در اون اشارت شده دارن بیان میفرمایند. دو مورد را اشارت فرمودید جناب لطفی زاده، من خواهش میکنم به دو آیه دیگری که واژه اربعین در اون به کار رفته اشارت بفرمایید.
خواهش میکنم. بله، عرض کرده بودم که از 4 آیه‌ای که در قرآن کریم واژه اربعین در اونها به کار رفته، سه آیه مربوط به حضرت موسی علیه السلام و یا قوم حضرت موسی علیه السلام هست. دو آیش رو مرور کردیم. آیه سوم آیه 26 سوره مبارکه مائده هست که در اونجا جریان تحریم و تنبیه قوم حضرت موسی علیه السلام به خاطر تخلفی که از فرمان این پیامبر بزرگ الهی مرتکب شدن مطرح شده، که در این آیه شریفه آیه 26 سوره مبارکه مائده اینطور میخونیم که قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة یتیهون فی الارض فلا تأس على القوم الفاسقین. خداوند به حضرت موسی علیه السلام فرمود که تا 40 سال قوم تو حق ورود به بیت المقدس رو ندارن به خاطر اون تخلفی که از فرمان پیامبر الهی مرتکب شده بودن و مدت طولانی این همه سال خاطر اون تخلف تنبیه شدند و به صورت سرگردان در اون سرزمین ماندند. و البته قرآن کریم یک تعبیر بسیار عبرت آموزی هم در انتهای این آیه شریفه دارد که فلا تأس على القوم الفاسقین، یعنی جای تأسف هم نیست که وقتی یه قومی به این حد میرسه و به هر حال از فرمان پیامبر خدا سر باز میزنه و دچار تخلف میشه، دیگه تأسف خوردن بر تنبیه اونها جایز نیست و نیازی به تأسف خوردن نیست. اینجا هم باز واژه 40 در قالب اون تنبیه 40 ساله که 40 سنتن بود بله. مورد نظر قرار گرفته.
اگر از فهم اتفاق تلاوت آیه 26 سوره مائده که اون اشاره فرمودید را به اتفاق بشنویم و باز در محضرتون باشیم.
قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا سأل القوم الفاسقين.
در مسئله جناب لطفی زاده عزیز هستیم. به آیه 15 سوره احقاف اشاره بفرمید که این آیه هم واژه 40 را در متن خود دارد.
بله، آیه 15 سوره مبارکه احقاف جدا از فضای اون سه آیه دیگری است که در مجموع عرض کردم 4 آیه واژه 40 در اونها در قرآن کریم به کار رفته و خب این آیه مربوط به یک بلوغ خاصی در انسان هست و به یک رشد 40 سالگی انسان و یک بلوغ 40 ساله اشاره داره. ابتدای آیه اینطور هست که و وصینا الانسان به والدیه احسانا، ما انسان رو سفارش کردیم که به والدین خود نیکی کند، حملت و امه کرهن و وضعت و کرها، مادرش او رو با سختی حمل کرد، با سختی به دنیا آورد، و حمله و فصاله 30 شهرا، بعد دوران حمل تا از شیر گرفتنش 30 ماه طول میکشه، طول کشید، تا حتی اذا بلغ اشده و بلغ 40 سنه، تا اینکه به رشد کامل برسه و 40 ساله بشه. اینجا معلومه که قرآن کریم وقتی این عبارت بلغ 40 سنه رو آورده، یعنی این یک موضوعیتی داره، بالاخره انسان در اینجا به یک بلوغی میرسه، به یک رشد کاملی میرسه، به خصوص با اون عبارت قبلی که فرمود حتی اذا بلغ اشده، وقتی به رشد کامل برسه انسان. معلومه انسانی که به 40 سالگی میرسه یعنی به یه سن پختگی رسیده، معلومه مراقبت‌هاش هم باید فرق بکنه، سبک زندگیش قاعدتاً دیگه از 40 سال باید متفاوت از قبل و با برنامه‌ریزی بهتری برای بعد از اون باشه. قطعاً در این سبک زندگی یاد مرگ بیشتر باید خودش رو نشون بده، البته از این جنبه که انسان دنیا رو مزرعه آخرت قرار بده، خوبتر و بهتر بکاره، از فرصت باقی مانده‌ای که نمی‌دونه چقدر هست، عمر باقی مانده بهتر استفاده بکنه. و بعد ادامه آیه شریفه خب از این فضا جدا میشه، در فضای شکرگزاری قرار میگیره. بخیر انسانی که رشد کرده، حالا این مراحل رو پشت سر گذاشته، حالا وقت شکره. قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی، یعنی خدایا به من توفیق بده که اون نعمتی رو که بر من و پدر و مادر من لطف کردی رو شکرشو به جا بیارم. و بعد هم و ان اعمل صالحا ترضاه، من یه کار شایسته انجام بدم که تو بپسندی، خالص باشه برای تو این کارو انجام بدم. و اصلح لی فی ذریتی، فرزندانم هم برای من صالح و شایسته باشن، تو اونها رو برای من صالح و شایسته گردان. بعد در انتهای آیه هم خب یک اشاره معادگونه ای داریم، انی توبت الیک و انی من المسلمین، همانا من به سوی تو بازگشته و از تسلیم شدگانم البته اینجا توبه مطرحه، اما خب انسان میدونه که این توبه سرآغاز پاک شدن است برای ملاقات پروردگار سبحان، که انشالله همه ما توفیق داشته باشیم که اولا به رشد کامل برسیم. این 40 سنه مصداقی است برای رشد کامل،
بله.
انشالله به این رشد کامل برسیم، شکر اون نعمت رو به جا بیاریم، که شکر اون نعمت در اصل همین اعمال صالح و اطاعت از فرمان الهی و زیست مؤمنان است که انسان رو انشالله به سرمنزل مقصود میرسونه.
الهی هم یاد کنیم از مرحوم آیت الله مجتهدی رضوان الله علیه که ایشون میگفتن اگر انسان سنش به 40 سالگی رسید و خود را اصلاح نکرده بود، بر اساس روایت ایشون نقل میکردن که شیطان پیشانی او را میبوسد و میگوید تو دیگه مال خودم شدی و دیگه اصلاح پذیر نیستی. انشالله همونطور که شما اشاره فرمودید، قبل از اینکه به 40 انسان برسد، توفیق رشد و کمال و بالندگی را همه شنوندگان عزیز ما داشته باشند که شیطان از اونها قطع امید کنه.
حتی اذا بلغ اشده و بلغ اربعین سنه قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي قال رب